أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اعتبار قصد توسل به مقدمه نسبت به ذی المقدمه بود که محکی از مرحوم شیخ بود و استدلال بر این مطلب به اون چه مرحوم محقق اصفهانی فرموده بود که مرکب بود از دو مقدمه، که مقدمه اولا عبارت بود از این که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه مردش به حیثیات تقییدیه است که تقدم الکلام فیه، و اینکه این مطلب مطلب درستیه، حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه یعنی معناش حیثیت موضوعیت شیء اون علت للحکمه، علیت مساوی با موضوعیت للحکمه. حالا اونی که موضوع الحکمه شیء به حدوثی علیت داشته باشه یا شیء به بقایه، این دیگه مهم نیست. ممکنه اون شیء که موضوع الحکمه حدوث شیء موضوع حکم حدوثن و بقائن، یا این که شیء دائر مدار اون شیء به حدوثی حدوث حکم و به بقائه بقای حکم، معناش اینه که موضوعیت صرف حدوث نیست، بلکه از قبیل اون اموری است که مثل حرکت شخصی که جالس فی سفینه است که حرکت او به تبع حرکت سفینه، یعنی حیفیت حرکت سفینه حیفیت تقییدیه است، هم حدوثن هم بقائن برای تحرک جالس فلسفینه. این دیگه تفاوتی در اون نکته موضوعیت للحکم ایجاد نمی کنه. مطلب مطلب درستی بود و لذا منتها آیا این مثبت حکمه یا نه منوط بود به این که مقدمه دیگر ایشان ثابت بشه. از نظر صغرا هم گفتیم اون اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی اینجا وارد نیست. صغرا بودن محل بحث که وجوب مقدمه برای کبرای حیفیات تعلیلیه در احکام عقلیه مردش به تقییدیه است، از نظر صغروی هم مقام صغرای اون کبراست، خلافاً اون چه در کلام آقای خویی قدس سره آمده بود. بحث منتهی شد به مقدمه دوم مرحوم اصفهانی که فرموده بود که اگر بنا بشه مقدمه عنوان المقدمه واجبه، نه عنوان اصیل غیر مقدمه از ملازمات مثل نصب سلم، ولیکن بما این که واجب تکلیفه، تکلیف متقومه به این که به امر اختیاری تعلق بگیره، پس بنابراین باید اون حصه مقرون به قصد و اختیار باید واجب باشه. پس مقدمه‌ای که موضوع حکم عقل به وجوب است ذات المقدمه نخواهد بود. اگر بنا شد عنوان المقدمه واجبه، چون واجبه پس باید اختیاری هم باشه، پس اونی که یحکم العقل به وجوبهی عبارت است از مقدمه‌ای که اختیاری است و همراه قصد است، اینه که میتونه مصداق الواجب باشه، و الا امر غیر قصدی که نمیتونه مصداق مکلف و به و واجب باشه. این مقدمه دوم بود که به ضمن این مقدمه مرحوم محقق اصفهانی اعتبار قصد توسل رو در مقدمه که متصف به وجوب میخواد باشه در تمام مراحل متن تعلیقش ملتزم شد، ولو همان طوری که گذشت در هامش تعلیقه از اون چه در متن تعلیقه گفته برگشت. اینجا مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به تبع مرحوم آقای خویی اشکالی کرده بود به مرحوم اصفهانی که مربوط میشه به مقدمه دوم دیگه. مقدمه دوم این که باید اون عنوان مقدمه‌ای که میخواد واجب باشه حصه اختیاری باید باشه. ایشان مرحوم آقای خویی این گونه فرموده و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر. کی گفته باید واجب خصوص حصه مقدوره باشه؟ در مورد وجوب قدرت ما شرط قدرت بر فعل ما، ببخشید قدرت ما گفتم، قدرت بر فعل ما نه قدرت بر کل حصص. اون چه شرط صحت تکلیفه قدرت بر حصه‌ای و ان شئت فقل قدرت بر جامع. یکفی در قدرت بر جامع مصحح تکلیفه به جامع، کافیست این که مکلف بر یک حصه قدرت داشته باشه، لازم نیست قدرت بر کل حصص داشته باشه. از قدیم گفتن درستم گفتن که قدرت بر جامع بر صحت تکلیف کافیه، لازم نیست تمام حصص جامعی که مورد تکلیف مقدور باشه. این عبارت رو من یه توضیحی بدم. این که میگن قدرت بر یک حصه مصحح تکلیف به جامعه، یعنی میخوان بگن تکلیف به حصه غیر مقدوره معقول میشه با قدرت بر یک حصه‌ای؟ این که نیست. یعنی قدرت بر یک شیئی مصحح تکلیف به غیر مقدور که نمیشه. این که میگن که قدرت علی فعل ما و حصتن کافیه، منظور برای صحت تکلیف به اون جامع، یعنی لازم نیست تکلیف متمحض باشه در خصوص حصه مقدوره، تکلیف به عنوان جامع تعلق میگیره. خب ولو مکلف قدرت بر چی داره؟ اگر بخواد اقدام بکنه به اختیار بر یک حصه ای، اما در این حال اون حصه مقدور اگر از مکلف بدون اختیار محقق شد، مندرج در کفایت و اجزائه. معنای این که یکفی در صحت تکلیف قدرت بر حصه‌ای در صحت تکلیف به جامع، این نیست که تکلیف به جامع که تعلق گرفت به حصه غیر مقدورم تعلق بگیره. تکلیف اصلا تکلیف به امر غیر مقدور به ضم تکلیف به امر مقدور معقول نیست. یعنی اگر شارع فرض شد در موردی مکلف قدرت بر شیئی داره، لازم نیست اون تکلیف خودش رو متوجه بکنه بر خصوص اون حصه مقدوره، به این معنا که بگه اگر اون غیر مقدور از تو محقق شد مجزی نیست. معنای تعلق به تکلیف به جامع این است که اگر این جامع تو مکلف متمکنی از ایجادش، قدرت برش داری، اگر این جامع در ضمن امر غیر مقدوری که تکلیف به اون بالخصوص ممکن نیست اگر محقق شد مجزی است. معنای صحت تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور اینه. بسیار خوب. مکلف وقتی که نسبت به مقدمه واجب قدرت بر یه حصه ای داره، یه حصش هم بگید غیر مقدور، این موجب نمیشه که تکلیف ممحو در اون حصه مقدور از مقدمه باشه و اون فعل مع القصد، مع قصد توسل. نه، میتونه متعلق تکلیف جامعی باشه که این جامع اختیارن اگر بخواد محقق بشه باید با قصد، اما اجزا منوط به تحقق اون حصه اختیاری نیست. اجزایش حتی علا تقدیر تحقق اون جامع در ضمن حصه دیگر کافی است. و ما نحن فی من هذا القبیل. پس بنابراین یا مرحوم اصفهانی، شما گفتی تکلیف باید تعلق بگیره به خصوص حصه مقدوره، پس بنابراین مقدمه به غیر قصد مصداق مأمور به و مجزی نیست. ما برای صحت تکلیف به شیئی به معنای اجزاء اون شیء قدرت بر کل حصصش رو لازم نمیدونیم. کافیست بر اجزاء کل حصص تعلق تکلیف به جامع، و بعد از آنی که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور محسوب میشه برای مکلف و مصحح تکلیف به جامع، اجزاء از لوازم اینه که مأمور به و مطلوب اون جامعه. اون جامع متا تحقق، منتها اون جامع متا تحقق مجزیه، مکلفم مأمور به اون جامعه، مأمور به اون جامعه چون قدرت بر یک حصه خاصی ازش رو داره، چون قدرت بر حصه خاصی داره این حیفیت، حیفیت تعلیلیت بر تعلق تکلیف به جامع، تکلیف به جامع تعلق میگیره نه به حصه مقدوره. همون قاعده قبلم همینجا تطبیق بکنید، قدرت بر حصه حیثیت تعلیلیه بر تعلق تکلیف به جامعه، نه اینکه موجب بشه که پس بنابراین تکلیف به خصوص اون عنوان حصه مقدوره باشه. همون کبرا رو اینجا تطبیق کنید، تکلیف به جامع تعلق گرفته، ولذا حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه مردش به حیثیت تقییدیه است، یعنی قدرت بر این حصه مصحح تکلیف به جامعه، نه محدود کننده تکلیف به حصه. خب اگر تکلیف به جامع بود، خب جامع در ضمن مقدور یا غیر مقدور تحققش ایماکان مسابقه با اجزائه، پس موجبی نداره که شما بگید اونی که مجزیه و مطلوب به امر مقدمی و وجوب مقدمی خصوص اون حصه مقدور است که حصه همراه قصد، نه، حصه فاقد قصدم مندرج در اون جامع مأمور به. تخییر عقلی به این معنا که مکلف بین اون حساس مختاره که اگر قدرتی بر اونها داشت اون جامع رو بر هر کدوم تطبیق بکنه، این یه مسئله است. دیگری این که اگر متعلق تکلیف جامعه، جامع هر وقت محقق شد ولو بدون اختیار محقق شد، متعلق تکلیف که جامعه محقق شده، بله، حیثیت تخییر عقلی به لحاظ اقدام مکلف وجود نداره، اما به لحاظ اجزاء فعل از مکلف چرا وجود نداشته باشه؟ بله، به لحاظ اقدام مکلف تخییر بین مقدور و غیر مقدور معنا نداره، اما اجزاء مقدور و غیر مقدور این که معنا داره؟ نه، اینه که با نه. حالا مکلفی که نمیتونه مگر یک نماز ظهر خوندن در آخر وقت، این آقا مکلف به صلات ظهر بین الحدین جامع نیست؟ این مکلف به صلات ظهر در همون آخر وقته؟ اثر داره ها، ولذا قبل از اون آخر وقت وضو بر او واجبه یا واجب نیست، اونجا اثرش ظاهر میشه. من این جمله تکلیف بر صحت تکلیف به جامع قدرت بر حس کافیه رو معنا کردم به خاطر اینکه این شبهه و این اشتباهات رفع بشه. بله، مرحوم اصفهانی هم قبول داره که تکلیف به جامع معقوله، منتها اینجا میگه اونی که مکلف و بهه خصوص حصه مقدوره. اشکال مرحوم آی صدر به تبع مرحوم آی خویی بریشون همینه، صرف این که قدرت بر یک حصه‌ایه موجب نمیشه که تکلیف محدود به همون حصه مقدوره باشه، بلکه تکلیف به جامع قابل تعلقه و متعلقه به جامعه، و برای صحت تکلیف به جامع همین بس که مکلف قدرت بر ایجاد جامع در یه ضمن یه حصه داشته باشه. این موجب نمیشه که ما ادای اون حصه از امور حصص غیر مقدوره و غیر مقروره به قصد مندرج در جامع نباشه.
معقول بوده چه از این که اینجا قائل به این هستن که اینجا تکلیف به جامع خورده، مقصودم اینه.
خب
اینجا اینجایی که مقدمیت خودشون اگر همون که میگن شرط این قصد توسلیتش چجوری میشه بود؟
خب دیگه، یعنی معنیش اینه که از حرف از حقیقت مطلبی که خودش قبول داره غفلت کرده، یه امری رو خلف کرده با یه امری. تکلیف به غیر مقدور جایز نیست؟ بله. یا مرحوم اصفهانی این که میگی که باید اونی که واجب باشه خصوص حصه مقدوره از مقدمه که عبارت از مقدمه محل قصده باشه، چرا؟ چون میگی تکلیف به غیر مقدور جایز نیست. خب یا مرحوم اصفهانی این چه خلطیست؟ تکلیف به غیر مقدور جایز نیست بعد از آنی که قدرت بر یک حصه ای هست، دیگه تکلیف به غیر مقدور نیست و صحت تکلیف به جامع موجب انحصار تکلیف در حصه مقدوره نیست به لحاظ اجزا.
بحث به
جامع
میشه بدون نظر حساس،
بدون توجه به اینکه بعضی از این حساس غیر مقدوره. جامع شما از شما جامع رو میخوان، حالا شما این جامع رو در ضمن حصه خاصی میتونید محقق بکنید، این موجب نمیشه که اون امر به جامع محدود به اون حصه بشه. مثال روشنش هم نگه هست کردم، شما فقط میتونید تنگ غروب نماز بخونید، 5 دقیقه به غروب نماز بخونید، قبلش نمیتونید. آیا شما الان مأمور به صلات تنگ غروبید؟ هیچ کسی حرفو نمیزنه.
جامع رفت و
قیودی داره. بله بعد دیگه همینه دیگه، جامعه رفض القیودی دیگه، قید دخالت نداره، نه که همه قیود داخله. اصلا ما جامعه جمع القیودی از اوهامه، کسی بخواد بگه که اطلاق یعنی جمع القیود. این تا اینجا مرحوم آقای خویی دارن و آقای صدر هم ذکر کردن. علاوه بر این مرحوم آقای صدر یه اضافه ای هم اینجا داره. ایشون میفرماد گیرم در صحت تکلیف باید تکلیف مقید به حصه مقدوره باشه، و اونجایی که طرف قدرت بر حصت و مای مقدور داره کافی نیست، بلکه تکلیف محدود میشه به حصاص مقدوره، و غیر مقدور از حصاص مندرج در اطلاق دلیل تکلیف نیست. لو صح هذا کلم یصح، چون میگه این در واجبات غیر از قبیل واجبات طبعی مثل مقدمه است. در واجبات اصیل این گونه است، اگر بگن به شما نماز بخون باید نماز مقدور بخوانید، نماز غیر مقدور مکلف و به شما نیست، نماز اول وقت که مقدور شما نیست چون اون وقت آب ندارید مکلف و به شما نیست مثلا. اما در جایی که وجوب در ما نحن فیه وجوب مقدمه است، و وجوب مقدمه به ملاک تبعیت وجوب قهری و لابدیه، نه عنوان قصدی توش نیامده، خب در مثل این موارد موجبی نداره که دیگه اینجا بگید مقدمه‌ای که وجوب لابدی و قهری عقلی رو داره خصوص اون مقدمه مقدور است. نه، اگر بناس وجوبی که وجوب قهریه، حالا باید ملاک و مناطش دید چیه. ملاک و منات لابدیتش اینه که توقف بر خصوص مقدور که نیست، پس اون لابدیتی هم که هست نسبت به غیر مقدور شمول داره. و عمده همون اشکال قبل که بیان شد،
مقدمه
چرا دیگه؟ نه نه به چه ملاک؟ به ملاک لابدیته. عقل چرا میگه باید شارع بگه مقدمه واجب؟ به ملاک توقفه و به ملاک اینه که ذل مقدمه بدون اون محقق نمیشه. خب اگر به این ملاکه چه اشکال داره عقل بگه که اونی که در عهده شماست عبارت است از اونی که یتوقف علیه شیء، اما از این که با قصد یا به غیر قصد، اون بر عهده شما. اون که اون اشکال در اصل وجوب مقدم است. شما دارید میگید اصلا مقدمه واجب لازم نیست واجب باشه. حالا فرض ما در بحث موصله و یا قصد و به توسل فراغ از اصل وجوب مقدم است. بعد از آنی که مقدمه واجبه، چه مقدمه ای واجبه؟ این اشکال دوم مرحوم آقای صدر. اشکال سومی باز ایشون فرموده، باز به حق اشکال فرموده به مرحوم اصفهانی، و اون این که شما میگید که تکلیف صحت تعلقش اقتضا میکنه که اون متعلق تکلیف امر مقدوری باید باشد. درست، متعلق تکلیف باید امر مقدوری باشه و برای مقدور بودنم باید اون حصه منطبق علیه تکلیفم باید مقدور باشه. این همونی بود که در اشکال دوم گفته شد که دیگه اینو نمیگیم، صحت تکلیف اقتضا میکنه متعلق تکلیف مقدور باشه و حصه ای اگر مقدور بود، جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره که گذشت. فرض میکنیم نه، قدرت بر جامع کفایت نمیکنه بر صحت تکلیف به جامع و باید صحت تکلیف به جامع محدود بشه به مقداری که مکلف قدرت بر انطباق از اون حساس رو دارد، یعنی حساس مقدوره جامع مکلف و بهه. اینم قبول. ولیکن یا مرحوم اصفهانی، برای قدرت ما قصد نمیخوایم، برای قدرت التفات میخوایم و عدم ضرورت و اضطراب. طرف اگر فعلا عن غفلتن انجام نمیده، مضطر مثل حرکت المرتعش هم نیست، این فعل مقدوره، مقدوریست که تکلیف در موردش هیچ محذوری هم نداره. نظیر رو کسی که برای اظهار قدرت داره یک بچه ای رو میزنه، برای اظهار قدرت و رستمی و توانایی خودش میزنه به ضربه‌ای که توجه داره این ضربه مهلک این طفله. خب این ضربه اختیاریه یا نه؟ ولو این آقا بداعی قتل و اهلاک نمی کنه این کار رو، بلکه بداعی اظهار قدرت، به قصد قتل نیست. اما این قتل، قتل اختیاری محسوب نمیشه چون قصد نداره. این آقا قصد داره زور بازو نشون بده. خب کسی که برای اظهار زور بازو یه مش میکوبه تو سر یک طفل که توجه داره که این ضربه او این طفل رو از پا در میاره و از قبیل حرکت مرتعش نیست فعل او که تمکن از امساک از ضرب داشته باشه، آیا این فعل عمد و موجب قصاص محسوب نمیشه؟ چون این به قصد کشتن که نکرده. خب بلا اشکال این عمده، بلا اشکال این اختیاره. اون اختیاری که لابد من فی صحت تکلیف، گیرم بگید در حسم باید اون اختیار باشه. اون اختیار عبارت نیست از قصد، اون اختیار عبارت است از همین مقدار طرف ملتفت به فعل غافل نیست و تمکن از امساک نفس از فعلم داره. فلیکن ما نحن فی من هذا القبیل، فعل مقدمه با التفات به مقدمیتش نه به قصد توسل، با التفات به مقدمیتش، کافیست برای این که مندرج در وجوب مقدمه و مصداق واجب باشه. لازم نیست فعل مقدمه به قصد توسل باشه در صحت وقوعی مصداقاً للمقدمه الواجبه. این هم ثالثه، حرف درستی. و رابعاً مرحوم آقای سعد می فرماد که شمای مرحوم اصفهانی با این کاری که کردی سر از حرف شیخ در نمیاری، سر از ترکیبی بین حرف شیخ و حرف صاحب فصول در میاری. شما میگی که به مقتضای مقدمه اولا اونی که واجب عنوان المقدمه است، عنوان المقدمم به مقتضای مقدمه ثانیه که باید واجب امر اختیاری باشه حصه مقدور است. خب نتیجه این، ما این اشکال رو قبل به جور دیگه ای کردیم، گفتیم یا مرحوم اصفهانی تو تبعید مسافت کردی. اون بیان من گمان میکنم مرحوم آقای سعد همونو داره میگه. خب شما میگه عنوان مقدمیت علاوه بر عنوان مقدمیت باید این یا مستبطنه اینه که باید واجب که اختیاری و قصدی باشه، باید اون فعل قصدم درش فرض بشه. خب اونی که مقدمه است آیا فعل لغرض توسل این مقدمه است یا فعل موصل مقدمه است؟ اونی که مقدمیت داره برای رسیدن به ذل مقدمه، صرف فعل به قصد توسل این معنا برای مقدمیت کافیه، یا مقدمیت بالحمل شایع اونیه که مترتب بشه برای ذل مقدمه؟ کی مقدمه است؟ بالفعل اونجایی که در مسیر ترتب ذل مقدمه واقع بشه. پس بنابراین یا مرحوم اصفهانی با این استدلالی که گفتی، نه فقط قصد توسل در وقوع فعل به عنوان مقدمه واجب دخیله، شما من حیث لا تشعر خود توسل و ترتب ذل مقدمه را هم در حقیقت با این قضیه اثبات کردی. ما از این تعبیر کردیم قبل، گفتیم برای انتاج مرحوم شیخ نیاز نداره که اون قضیه رجوع حیفیات تعلیلیه به تقییدیه رو ملتزم بشه، کافیست همین مقدار که بگه اونی که واجبه باید امر مقدوری باشه و امر مقدور عبارت از فعل و القصده. حرف مرحوم زاد اینه، شما میگی علاوه بر این، میگی اونی که واجبه عنوان المقدمه است. عنوان المقدمه صرف فعل معلقات نیست، عنوان المقدمه فعل موصله. این دیگه ولذا با این بیانی که مرحوم زاد میفرماد، این اشکال نیست به مرحوم اصفهانی. این در حقیقت اینه که قصد توسل لازم هست، یه چیز دیگه هم لازم هست. اینو نباید به عنوان اشکال بر مرحوم اصفهانی مطرح کرد. به اون سیاقتی که ما گفتیم اشکال بود، گفتیم تبعید مسافته، اضافه یک شیئیه که در انتاج دخلی نداره بلکه موجب صعوبت امر میشه، چون موجب دخل امر زائدی بر قصد توسل میشه. ولیکن حالا به هر حال اینم کلام مرحوم آقای سعد به این تقریر. اینجا که آقای سعد رسیده گفته خب یه نفس راحتی کشیده، گفته بیان مرحوم اصفهانی که رفت به کارش، پس بنابراین لا موجب الاعتبار قصد توسل فی وقوع الفعل علا وصف الواجب وجود. ولیکن یا مرحوم آقای سعد، این فرع اینه که دلیل بر اعتبار قصد توسل منحصر در این بیان مرحوم اصفهانی باشه. اگر بیان منحصر به این بود خیلی خوب، این دلیلم که باطل به وجوهی، پس بنابراین نتیجهش اینه که قصد توسل لا موجبله. در حالی که ما دو روز قبل یا سه روز قبل گفتیم که ولنا در اعتبار قصد وجه بیانون آخر، که ولو نتیجه این ممکنه بیش از اعتبار قصد توسلم باشه، ولیکن اثبات اعتبار قصد توسل رو میکنه. خب پس بیان اول بیان اصفهانی فرق ناهن، بیان دوم اینه که این که قصد توسل لازمه به خاطر اینه که اونی که عقل حکم میکنه به وجوبش شرعن یا به ملازمه، عقل میگه حتما شارعی که ذل مقدمه رو واجب کرده مقدمه رو هم حتما واجب کرده. به ملاک لابدیت عقل این حکمو میکنه. اونی که عقل به ملاک لابدیت حکم میکنه اینه که مکلف باید مرخص در مقدمت مایی باشه، در فعل مایی باشه که اون فعل ما، باز تعبیر رو عوض کردم، مقدمت ما نمیگم، تو مقدمت ما اعتراف مقدمیت اشیاء متعدده، باید شارع فعل مایی رو به عنوان مقدمه هم واجب کنه. فعل ما، حالا این فعل ما چیه؟ میتونه کل ما یوصف به عنوان مقدمیت و یترتب علیه ذل مقدمه، کل اینا مصداق واجبه، یا خصوص یک موردی. اگر شارع برای شما فرجهی، فرصتی، نافذهی به انجام ذل مقدمه، به ترخیص در مقدمهی و فعلی قرار بده، تکلیف به ذل مقدمه هیچ محذوری نداره، اون مقدمه هم واجب. اما لازم نیست شارع بگه که بر شما جامع بین این افعال واجبه. میتونه شارع، عقل میگه نمیتونه با صد باب کل افعال مقدمی ذل مقدمه رو واجب قرار بده، باید عدم ذل مقدمه از ناحیه فعلی که به عنوان مقدمه است بابش مسدود نباشه. کافیست برای عدم مسدود بودن باب ذل مقدمه این که ترخیص بده شارع و واجب بکنه حصت و مایی را، و ما ادای اون از حصص که محقق غرضه اونا رو واجب قرار نمیده شارع، چون درش مفسده ای میبینه شارع. وجود مفسده در اون حصص دیگر منشأ این میشه که شارع اصلا برای اونا جعل وجوبم نمی کنه. منتها این فی حد نفسه، حالا مقام اثباتش، مقام اثباتش هم اینه که شما یه مرحوم شیخ قصد توسل رو برای چی معتبر کردی؟ خواستی بگی شما شیخ گفتی قصد توسل اعتبار و عدم اعتبارش اثری نداره مگر در جایی که ذل مقدمه موقوف است بر مقدمه‌ای که لولا المقدمیه حرام است. مثلا ثمره رو شیخ این قرار داد، خود شیخ اعتراف کرد گفت اعتبار قصد توسل بعد حصول الغرض به غیر اون از مقدمه بدون قصد لا قائل تحته یا لا فائده فیه لا اثر له، نعم یظهر الاثر نسبت به اون جایی که ذل مقدمه موقوفه بر مقدمیه که لولا المقدمیه حرام است، مثل توقف انجا و اطفاء حریق، انجا نفس محترمه بر توسط عرض الغیر، که لولا المقدمیه و اهمیتو ذل مقدمه و اون وجوب انجا نسبت به حرمت قصد و تصرف فی مال الغیر، لولا این جهت تصرف فی مال الغیر حرامون. قضیه قصد توسل رو مرحوم شیخ اینجا منشأ اثر دانست. خب تا کلام اینه در این فرد اگر شارع به شما بیاد بگه من بر شما واجب کردم اون مقدمه ای را که اون دخول فی ارض الغیری را که مقرون به قصد انجاء نفس محترم است، کما این که اینو ما در مورد مقدمه موسلم همینا انشاءالله خواهیم گفت، اما اینجا فعلا در زیر کلامشه، اون فعلی رو، اون دخول و توسط فی ارض الغیری را که همراه قصد انجاعه، اینو من واجب کردم. به حیث اگر شما توسط فی ارض الغیر رو انجام دادی این قصد رو نداشتی، حتی اگر مترتب شد برش فعل ذل مقدمه، دخول فی ارض الغیرت حرامه، عقوبت میکنم برش، جهنم میبرم بر این که چرا وارد ارض مردم شدی. هیچ محذوری نداره. چرا؟ لعنا نقولو به ترتو. این نکته ایست که نبه علیه المحقق و نائینی و الاصفهانی هر دو، بعد از آنی که ترتب امر معقول و واقعی است، اگر بنا بشود شارع دخول فی ارض الغیری که همراه قصد توسل و همراه قصد انجاء الغیر نیست رو بگه کار حرامی است، عاقب علیه. خب شما برمیگردی میگی که مرحوم آخوند فی عذره، چون ترتب رو معقول نمیدانه، ولذا گفتیم اگر یادتون باشه گفتیم این قضیه از تبعات بحث ترتبه. خب مرحوم آخوند میگه که چون ترتب ممکن نیست این مقدمه میگید حرامه. خب فرض اینه که ذل مقدمه ای که واجبه موقوفه بر این مقدمه حرامه، چون کسی که میخواد دخول فی ارض الغیر رو با قصد توسل بیاره، دخول فی ارض الغیر هم که جزء باید محقق بکنه، پس دخول بدون قصد توسل لابد منه در تحقق ذل مقدمه. خب اگر لابد منه، نمیتونه مقدمه واجب حرام باشه، مقدمه منحصره. مقدمه منحصر یعنی فقط راهش دخول فی ارض الغیره، این ولو با قصد باشه اینو ترتب بر ما درست میکنه. نکته این که ولو با قصد باشه، با قصد باشه تعدد ایجاد میکنه، این از برکات ترتبه، و الا اگر این نبود مقدمه منحصر است، دخول فی ارض الغیر راه دیگه ای برای انجا نداریم، پس نمیتونه این دخول ارض الغیری که لابد منه، این نمیتونه دیگه حرام باشه. و به ما این که توقف داره واجب هم برش، یکون واجبه. ولی اگر ترتب و درست دونستیم که درست دونستیم، اون وقته که میگیم عیبی نداره، دخول فی ارض الغیب بدون این قصد کار حرامیه. چرا کار حرامیه؟ چون شارع میتونه به من بگه یجب علیک انجاء النفس المحترمه، اینو از تو میخوام، و شارع در این حال بگه این انجاء نفس محترمه به عذر حرمت مقدمه نباید مخالفت بشه. ولی اگر ای مکلف، خوب دقت کنید، توی مکلف اون رو مخالفت کردی انجاء نفس محترمه رو، نه به خاطر ممنوعیت مقدمه بلکه به خاطر عزم خودت بر عصیان، اگر مخالفت کردی و نمیخوای انجام بدی و انجامم ندی الالعبد، دخول فی ارض الغیر بر تو حرامه. یعنی این که به بهانه این که من گفتم انجاء نفس محترم واجبه، حق نداری بری تو زمین مردم بشینی به قول ناینی تفرج و تنزه و سیگار بکشی، که لازمه کلام مرحوم آخوند و کسانی که قائل به وجوب مطلق مقدمن همینه که یجوز الدخول فی ارض الغیر ولو به قصد تفرج و تنزه، مع العزم على عدم الاتیان بالانجا. شارع میگه نه آقا جون، حرمت مقدمه شما رو بهانه بر عدم انجا نشه. تو از ناحیه حرمت مقدمه معفوی، یعنی حرمتی نیست در ناحیه اقدامت بر انجا. ولی اگر اقدام بر انجا نکردی و اسیان تو نسبت به انجا نه به سبب ممنوعیت مقدمه، بلکه به سبب عدم عزمت بر امتثال، اگر به این خاطر بود، بدون من از حرمت مقدمم دست بر نداشتم. حرمت فی دخول فی ارض الغیر باقیه. ولذا با این بیان قصد توسل که هیچ، اگر احتمال بدیم بر صحت مقدمه، قصد تقربم شرطه، همونم میگیم. اگر احتمال بدیم وجوب مقدمه مال اون مقدمه موصله است، اونم میگیم، کما اینجا موصله شو میگیم و یعطی انشاءالله. یک ولعل الذی حدا بصاحب الفصول، که قائل بشه به وجوب مقدمه موصله، همین قضیه ترتبه، چون ایشان ترتب رو از مشیدین ارکان ترتبه و از سابقین در این مزباره، چون قائل به ترتب بوده، میگه آقا اشکال نداره شارع بگه آقا دخول فی ارض الغیر حرام، اینجا اینجایی که نمیخواد انجا محقق بشه، نمیخوای انجا کنی و انجا برش مترتب نمیشه، من مانعی از حرمت نیست. حالا نسبت به کلام مرحوم شیخ در مقام، و اما ما ذهب الیه صاحب الفصول من اعتبار ترتب ذل مقدمه نه قصد توسل فقط، فیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.